بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، 33 جلسه کتاب حدود، صفحه 359، سطر 18، استاد اشتهاردی، 20/11/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الثامنة، يجب على السارق إعادة العين مع وجودها وإمكان إعادتها أو رد مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت قيمية مع تلفها أو تعذر ردها، ولو آبت زمن عرشها، ولو كانت ذات عجرتن لزمه مع ذلك عجرتها، ولا يغني القطع عن اعادتها، لأنهما حكمان متغایران، الاعاده لأخذ مال الغير عدوانن، والقطع حد عقوبتن على الزم، یا حدن عقوبتن على الزم. مسئله هشتم این است که مسئله سرقت دو حکم دارد، یکی حکم تکلیفی، یکی حکم وضعی. وقت بر این حکم تکلیفی و وضعی با یک شرایطی اجراعات مرتب میشه، و اگه اون شرایط نباشد، اون حکم تکلیفیش و حکم وضعیش به قوه خودش باقی است. حکم تکلیفیش این است که حرام است، سرقت حرامه، میخواد به اندازه ربع دینار باشد نباشد، در حرز باشد نباشد، به زور باشد، به گول زدن باشد، بالاخره اختلاس مال مردم و به دست آوردن اموال مردم، یکی از گناهان کبیره است. این حکم تکلیفیش است که در آخرت عقاب دارد. دوم حکم وضعیش هست. در حکم وضعی معناش نیست که زمان دارد، یعنی اگه مال دیگری را دزدیدند یا سرقت کردند به با شرایطش یا بی شرایطش، مطلقا زمان دارد. یترتب علیه احکام زمان، و اون زمان این است که از عموم علالیت ما اخذت حتی تعدی علما استفاده کرده اند، مادامی که عینش باقی است باید عین مال مردم را رد کرد، و اگر عینش تلف شد، اگر مثلیات است مثلش را باید رد کرد، اگر قیمیات است قیمتش را باید رد کرد، یا گاهی ولو مثلی هم هست قیمتش را به اعتبار اینکه ردش رد عیدش متعذره. مثلا اینکه دزدیده است، یک دزد دیگری از این دزدتر آمده از این دزدیده است یا از این به زور گرفته، این دیگه توانایی ندارد که مال مردم رو بگیرد و به صاحبش تحویل بده. این ولو مثلی باشد یا قیمی باشد، هرچه باشد، بدلش را باید به صاحبش رد بکند، و جای این رد کردن قطعیت جایش را نمیگیرد. اگر پیش حاکم شهر ثابت شد که این با شرایطی که ذکر شده است سرقت محقق شد، مسئله وجوب رد عین نسبت به حق الناس است، مسئله قطعیت حق الله است که دست شده خیانتکار، که در زمان سید مرتضی علیه الرحمه که ابن زبعراس یا اینکه ابن عبدالعجاس، یکی از اینها اعتراض میکنند بر این حکم شرعی، که خب این اعتراضات در این زمان نا در این روشن فکرهای اروپایی هم هست، که آخر ربع دینار را کسی به دوزد، یک دست باید بری تا آخر عمرش ناقص بمونه، چیه که چهار نخوده، نیم طلا دزدیده مثلا یا قیمت طلا یا چی، اون بنده خدا که گفته بود که خلاف انسانیت هست، خلاف بشریت هست، نمیش فلان اینجور. این اشکال را ابن ابی الاوجا در همون زمان، ابن ابی الاوجا زمان حضرت صادق بود، ابن زبرا در زمان سید مرتضی بود، که آخه این دستی که اگر کسی ببرد 500 دینار دیش است، اگر کسی عمدن دست کسی را ببرد 500 دینار یعنی 500 مسکال طلای 18 نخودی که 400 مسکال 24 نخودی میشد دیش است. 400 مسکال طلا الان 400 2000 تومان 800 هزار تومان مثلا دیه یه دست. برای 800 هزار تومان اگر رفت دزدی کرد 4 نخودی نیم طلا دست شود برید. این دست 800 هزار تومان قیمتش برای 4 نخودی نیم طلا که 500 تومان میشد مثلا باید برید. این چه حکمیست؟ اون اشکال کرده است بر سید مرتضی. یدون به خمسمین اسجدن فدیت ما بالاها گتعت فی نصف دینار فی ربع دیناری. دستی که 500 دینار ارزش دارد چه تقصیری کرده است که برای ربع دینار باید دست برید؟ وقت سید مرتضی علیه الرحمه جواب داده است برای اینکه اینا از خارج عرض میکنم که آقایان هم اتراری اینجا کناره من باب مثال عرض کنم که سید مرتضی جواب داده است اون موقعی که شارع مقدس برای این دست 500 دینار ارزش قائل شده ید امینه بود، امین بود. حالا که دزدیده است خائن شده است. ذل الخیانته اغلاها و ارخصها فانظر حکمت الباری. میگه ذلت خیانت اینا بالا برده و پایینش آورده. اون موقع امین بوده حالا خائن شده. انسانی که این همه ارزش دارد اگه خیانت کرد تا به سر حدی که خیانت به خدا و رسول است هیچ دیگه ارزش ندارد. فدمه هدر یک کلمه رده بگد. همینی که هزار مسکال طلا دیشه است یک کلمه رده گفتم هون هدر دیگه. این یه دونه که نی باید از دم قرآن را کسی منکر بشد علیاذ بالله. دستگاه انبیا را کار نرسته باشد این باشد و محیط حیوانیت و مادیت اون وقت این حرف ها درست. ولی در محیط تشرع و شریعت و تشریع احکام همش اینجوریه. یه دونه نی انسان خودش هزار مسکال طلا دیشه همه هزار مسکال طلا یک کلمه اگه علیاذ بالله گفت نماز کی در آورده؟ این خونش هدر به درد نمی باید حاکمش اگه صاحب سر را بکشدش. پس این کسی که اشکال میکند نه فقط باید برای این یک کلمه اشکال بکند برای همه احکام الله تعالی. میگه خیلی چه ارزشی دارن یک کلمه گفتن نماز کی در آورده؟ خب این ها دیگه به کلی هدره. خب بلی هدره. این قیمتش که ارزش داشت برای خاطر این بود که اسلام داشت. ولی یهودی را کسی اگر بکشد 800 درهم دیشه. هزار مسکال طلا که نی 800 درهم میشه 8 دینار 8 دینار دیشه یا 80 دینار. اما هزار دینار که نی این هزار دینار برای خاطر اسلامیتش است و ایمانشه. مخروع این زمینه نباید یه وقت آدم این کتاب های اینجوری را مطالعه کرد در ذهنش قرار بگیرد که احکام اسلام چنین و چنانه. این میزان در اسلام مسئله امانت و خیانت است. امانت و خیانت مراتب دارد. به مرحله ای رسید که اگر به ارتداد منجر شد به کلی از ارزش میفتد. مراحل نازلش هر کدوم یه حد معینی از قیمت و ارزش میفتد. قیمت و کل امرئ ما یحسنه از کلمات حضرت امیر است دیگه. اون کارهای خوبش، اون حرفهای خوبش، عقیده خوبش، ایناش ارزش داره. ولا کار خوب و عقیده خوب و فلان این کارهای خوب هم از دست بگیری خودش دیگه ارزشی نداره. بنابراین دو حکم دارد میفهمان مسئله سرقت. یک حکم وضعی و یک حکم تکلیفی. حکم تکلیفیش که حرمته. حکم وضعیش وجوب رد، وجوب رد مال مردم. اگر اینش موجوده اینش و اگر موجود نیست قیمتش و اگر متعذر رده اونم بدلش یا اینن یا قیمتن باید که یا مثلا یا قیمتن رد بکند. و قطعیت میفهمان جای اینا رو نمیگیره. بگیم حالا اینا که دستشو بریدن دیگه اون صاحبش مال نمیخواد دستشو بریدن. نه، این دست بریدن برای خاطر اون تخلف از اوامر الهی است که خدا بر خلاف دستور خدا رفتار کرده، نه برای جاگیری مال او که مال یه او برادرش خونک بشد که حالا مال ما که از بین رفت اما خب دست خوب بریدن، نه، این هنوز هم اون تو دلش میگه مال ما از بین رفت، بنابراین مالش رو باید رد بکند و قطعیت هم اجرا حکم الهی است. الثامنه یجب علی السارق اعاده العین، واجب است بر اون کسی که می‌دزدد عین را اعاده کند، مع وجودها، یعنی برگردونه به صاحبش با وجود اون عین، و امکان اعادتها، و امکان هم داشته باشد اعادش، هم موجود باشد هم بشد رد بکند، او رد مثلها یا رد مثلش را ان کانت مثلیتن، او قیمتها یا رد قیمتش ان کانت قیمیتن، اگر از قبیل فرش و زمین و پارچه و حیوانات اینا هم قیمیه، مع تلفها با تلف اون عین، او تعذر ردها یا عینش موجوده متعذر رده، مثلا افتاده تو دریا یا غاصب دیگری از دست این گرفته، ولو عابت اگر دزدید و پیش این معیوب شد بعد صاحبش تأسیسی پیدا کرد و ثابت کرد که این دزدیده، میفهمان زمین عرشها، تفاوت قیمت ما بین کونها صحیحتن و معیبتن را میگن عرش، باید که تفاوت قیمت شو بده، ولو کانت ذات اجرتن اگه اینی را دزدیده، ماشینی را مثلا دزدیده، اسبی را دزدیده، خب این اجرت دارد، کار که بکند اجرت داره، وقت این اجرتش هم باید بدهد، علاوه بر اینکه این ماشین را رد میکنه، یه هفته مثلا این ماشین را معطل کرده و از گاراژ مثلا قفل شکسته و ماشین برداشته برده، میفهمان به حسب معمول اگر این اسب یا این شتر یا این حیوان دیگر یا ماشینا موتور چرخ چقدر کرایش بود، این مقدار کرایش را باید بده، لازمه مع ذلک اجرتها، لازم میشود این شخص سارق را با رد عین یا قیمت اجرت اون عین، ولا یغنی القطع عن اعادتها، بی نیاز نمی کند بریدن دست از اعاده عین، لأنهما حکمان، به جهتی که اعاده عین با قطعیت دو حکم است متغایران، الاعاده لأخذ مال الغیر عدوانن، اعاده که میدهد برای اینکه مال غیر را از روی تجاوز گرفته، والقطع حدن یا حد عقوبتن علی الذم، این حدن اگه بود بهتر بود، الف ندارد چابهای قدیم داره، این نداره، والقطع حدن عقوبتن علی الذم، قطعش واجبه برای حد، چرا عقوبتن علی الذم، یعنی للعقوبت علی الذم، این الفی اونها که حکم این چاپه بنویسن. التاسعه لا قطع على السارق الا بمرافعه الغريم له و طلب ذلك من الحاكم ولو قامت عليه البينه بالسرقه او اقر مرتين، این مساله را در اوائل حدود اشاره کردن و در کتاب القضا هم این مساله هست و این است که در امور مالی اگر یک کسی حق مالی یا حق ارضی در قذف فرمودن را و عرض کنم که یا در سرقت که حق مالیه، در قصد که حق ارضیه، در این گونه از امور حاکم به خودی خود نمیتوند اقدام کند در قطعیت، یعنی یه نفع دیگری مثلا بدون صاحب مالها برد گزارش برد به حاکم که فرونکس مال فرونکس رو دزدیده، دو نفر عادل هم شهادت دادن که راست میگه، حاکم حق ندارد بیاد دست این را ببره مگر اینکه صاحب مال بیاد مطالبه کند، صاحب مال مطالبه از حاکم بکند برای اینکه این اجرا حدود بکنه، ولا اگر چنانچه خود صاحب مال مرافعه نکرده، دیگری رفته است مثلا اطلاع داده و برای حاکم ثابت شده، این یکی از امتیازات حق الناس از حق الله همینه، حق الله اصلا حاکم شهر شبیه مدعی عمومه، یعنی میتواند خود به خود اجرا حدود بکنه، اگه یقین پیدا کرد حاکم فلانی شراب خورده، فلانی زنا کرده، میتواند اجرا حد بکند، ولی اون زن زانیه یا کسان اونه هم بگن که این زنا کرده یا یه کسی نیاد بگد این شراب خورده، اینا حق الله هست، و اما در حق الناس باید ناس خودشون مطالبه کنن، پس بنابراین قبل از مرافعت القریم حاکم حق نداره قطعیت بکند، ولو خود این دزده رفته پیش قاضی و اقرار کرده که من دیشب دزدیدم، یا دو نفر شهادت عادل گواهی داده است که این دزدی کرده، مزالک میفهمان که تا قرین مطالبه نکند این حق ندارد. الان هم مثلا اینجوری قرارداد کردن که اون قرین باید مطالبه کند، یعنی بعد از مطالبه قرین برای اینکه فلانی مال مرا دزدیده اشتباه نشود، این جهتی که عرض میکنم. یک بحث در این است که کسی که مالش را برده اند خودش نمیرود شکایت بکند که مال مرا دزدیدن، دیگرون میرن این کار میکنند و اینجا حق ندارد که حاکم دستی را ببره. قسم دومش است که قرین رفته مرافعه کرده و شکایت کرده، او یا به اقرار یا به بیانه ثابت شده که دزدیده سرکار ثابت شده، بعدن میگه بخشیدم، این دیگه نیست، این بخشیدن دومی اثری ندارد، چون بعضی ها نسبت میدادن به امام که در تحریر دارد که بعدن هم ببخشد ابن ندارد. گمان نمیکنم ایشون یه همچه مطلبی را فرموده باشد، حالا آیون مراجعه کنند و من که مراجعه کردم پیداش نکردم، اگه یه وقتی پیدا کردن اطلاع بدن که بعد از آنی که پیش حاکم شهر ثابت شود به سبب مطالبه قریم بر اینکه این دزدیده است، بعد از ثبوت و مرافعه قریم بازم از نو باید تقاضا کند دستشان ببر، این مربوط به قریم نیست. اونی که تقاضا میکنه این است که مال منو بده، حالا که معلوم شد که دزدیده است پس باید مال منو بده، این مقدار حق داره. اما بعدن به قاضی بگه که پس دستشان ببر، که اگر ایران نگوید قاضی نبرد، اینا نداریم. ما هر کسی هر چه مسئله پیدا کرد بیاد اطلاع بده ببینیم که هم چیزی هست یا نه. علا کلا چون یکی از قضات این نسبت رو میداد، در تهران بود آمده اونجا با بنده یقدی راجع به این مسائل صحبت، گفتم هم چیزی نمیشه باشه. اون راجع به این است که قبل از آنی که حاکم خود صاحب مال مرافعه کند اندل حاکمه، و اما بعد از آنی که خود صاحب مال مرافعه کرده پیش حاکم و پیش حاکم ثابت کرده است اما بالبینه او به اقرار خود سارق بر این که انهو سرقه به اندازه ربع دینار، دیگه بعدم بگیم از نو یک تقاضانامه بنویس برای اینکه تقاضا میکنم دست این دوز را ببرید، اگر این تقاضانامه را نوشت حاکم ببرد و اگر نه بگه مرخصی. هم چیزی ما نداریم و حالا بنده انکار مطلق که در زیر آسمون نداریم نمی کنم، لیکن آقایون اگه وقت کردن از بس تعطیل میشد، آقایون وقت مطالعه از بسی که بیکارن وقت مطالعه ندارن، چون ما خیال میکنیم تعطیل میشد یعنی که کتاب رو ببندیم و تو مدرسه واسه ما حب بزنیم، مجله بخونیم و مقاله بخونیم، اینجوری که نمیشه. سابقا امام در درس میگفتن روز آخر که درس ها میخواست تعطیل بشد مکرر این رایشون میفهمودن درس خوندن به این نیست که بگیم پنج شنبه تعطیله، جمعه تعطیله، عید نوروز تعطیله، محرم تعطیله، سفر تعطیله، تعطیله، تابستون تعطیله، و همونی باشد که آدم در مجلس درس میفهمود دائما باید آدم مشغول برفض اگر سانچه رسمن درست نمیگن در حجره مطالعه مباحثه مراجعه اون نواقصی که قبلا بوده مراجعه کنند. حالا در این ایام که بعض وقتها که تعطیل میشد آیه مراجعه کنند ببینن ولو رساله های قدیم جامعه عباسی مثلا یه هم چیزهایی دارد، برای این که اگر بعد دانه که سرقت ثابت شد اندل حاکم دوباره از نو باید تقاضانامه بنویسن برای قاضی شهر، برای اینکه خواهش میکنم پس دست این را ببر، و یا خواهش میکنم بخشیدمش دیگه نمیخواید دستشو ببر، یا الله مال ما را مرحمت کردن خواهمون کافیه. آیا این میتونه این کار بکنه؟ ظاهرا نمیتونه، چون مسئله قطعیت حکم الله و مسئله رد مال حق الناس، حق الناس را میتونه بگه من بخشیدم نمیخوام بدم، و اما حکم حق الله را حق ندارد، حاکمم حق ندارد، لیس فی الحدود نزدت و ساعه. اینجا هم علیه حدیثی اشاره می کنند و اون صفوان ابن امیه درعشا دزدیده بودند، درعش یعنی زرعشا دزدیده بودند، رفت خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم شکایت کرد که مال من را دزدن و درع من را دزدیدن، و اون دزده را پیدا کرد آورد اقرار کرد پیش پیغمبر برای اینکه من دزدیدم، پیغمبر دستور داد برای اینکه دستش را ببرن. اون صاحب ده گفت بخشیدمش، گفت نمیخوام دیگه، حالا دستش را ببر. حضرت فرمود هلاک آن ذالک قبل ذالک، فرمود چرا قبل از آنی که مرافعه کنی نگفتی بخشیدم، حالا که پیش من ثابت شده میگی بخشیدم، حالا دیگه فایده نداره. پیغمبر بعد از ثبوتش دیگه عفو، قبلا خوندیم عفو امام قبل از ثبوت اون میتوند، اما بعد از ثبوت بله در حق الله فرمودن مخیر است بین این و اینو، و اما در این گونه از جاهای میتواند یا نمیتواند، حالا علینا و علیکم بالمراجعه به کتاب ها ببینیم همچه مسئله، چون امروز عام البلواست این قضاتی که الان هستن مورد احتیاجشونه، یه همچه مسئله آیا مثلا هست یا اجماعیش که نمیشد یا اختلافیه، باید ببینیم. التاسعه لا قطع علی السارق، قطعی بر سارق نیست الا به مرافعت القریم له، مگر به سبب مرافعه قریم مر اون سارق را، و طلب ذالک من الحاکم، و طلب کردن این را یعنی این قطعیت را از حاکم، یعنی مرافعه کند و طلب بکند. ولو قامت علیه البینه به سرقه، گرچه قائم بشود بر اون سارق بینه به دزدی، او اگر مرتین یا دو دفعه هم خودش اقرار بکند. فلو ترکه المالک، پس اگر وا بگذارد اون سارق را مالک، او وهبه المال، یا ویلش کرده و حرف نمیزنه نفیان و اثباتن، یا میگه بخشیدمش، او وهبه المال، سقط القطع، این قطع ساقطه. چرا؟ لسقوط موجبهی قبل تحتمهی، به جهتی که ساقط شده است موجب قطع، که عبارت از ثبوت اندلا مطالبه قرین باشد قبل از آنی که قطعش حتمی بشد. و لیس له العفو، و برای مالک و برای حاکم نیست ببخشد ان القطع بعد المرافعه، بعد از آنی که مرافعه کردن پیش حاکم بخشیدن را دیگه حق ندارد. و این کان قبل حکم الحاکم بی، گرچه بوده باشد این عفو صاحب مال قبل از حکم حاکم به اون قطع، حاکم رو نگفت دستش رو ببرید، این میگه بخشیدمش، ولی مال را بخشیدم، ها بعد از ثبوت اندل حاکم بگه مال را بخشیدم، خب مال را بخشیدی اما قطعیت را نمیشد بخشید. چرا؟ لقول نبی صلی الله علیه و آله لصفوان ابن امیه حین سرق رداءه، بعضی روایات درع دارد، اون موقعی که عباش دزدیده شده بود، فقبض علی السارق، سارق را پیدا کرد خودش گرفت، و قدمه الی النبی صلی الله علیه و آله، آورد خدمت پیغمبر اکرم، ثم وهبه، بعضانی که آورد خدمت پیغمبر و پیش پیغمبر ثابت کرد که این رداء مرا دزدیده و به اندازه مثلا ربع دینار میارزیده، پیغمبر که حکم فرمود که قطعیت این بکنن، اون وقت گفت بخشیدمش. حضرت فرمود لگو این علا مقول قول نبیه، لقول نبی، نبی چی گفت؟ گفت الا کان ذالک قبل ان تنتهی بی الیه، چرا نبود این بخشیدن تو قبل از آنی که منتهی کنی او را به سوی من، یعنی قبل از آنی که بیاوری پیش من به من منتهی بشود، چرا اون موقع نبخش، موقعی که دست را گرفته بودی و میدونستی برای اینکه عبای تو دزدیده است، چرا اون موقع نگفتی بخشیدمت، حالا که آوردی پیش من و ثابت کردی و من دستور قطعیت دادم، وقت میگی بخشیدم، فایده نداره. این یک روایت. و قال صادق علیه السلام فرمود انما الهبتو قبل ان یرفع الى الامام، همانا بخشیدن قبل از آنی که رفع امر به سوی امام بشد، و ذالک قوله، قول الله عز و جل، والحافظون لحدود الله، خداوند که توصیف میکند، عرض کنم که یه دست از بندگان خدا را اوصافی براشون ذکر میکند، الراکعون الساجدون العابدون العامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر والحافظون لحدود الله، و اونهایی که حدود خدا را حفظ میکنن. اما حضرت صادق فرموده حافظون حدود الله ائمه و قضات و حکامن، که بعد از ثبوتش باید حدود خدا محفوظ بمونه و نمیشد ببخشن. والحافظون لحدود الله فاذا انتهى الى الامام، دنباله روایت فرمود هرگاه منتهی به امام شد، فلیس لاحد ان یترکه، برای احدی نیست که ترک بکند او را، اون حد را. و کذا لو ملک السارق المال المسروق بعد المرافعه لم یسکت القطع. مورد سومی که توهم این میرود که قطع ساقط بشود این است که اگر سارق، خود اون کسی که سارق است، مسروق و من که مالک است، اینا برد پیش حاکم شهر و پیش حاکم ثابت کرد که این دزد دیده به اندازه ربع دینار، ثابت شد اما بالاقرار بالبیه، بعدش اون شخص مسروق و من از دنیا رفت، فرض نیست که این سارق وارثش است، این سارق وارثش همون مالی که دزدیده است بعد از ثبوتش اندل حاکم، اگه این مال انتقال به اون سارق پیدا کرد به حکم شهر که عبارت از ارث باشد، با اینکه این مال را خودش مالک شده دیگه رد نداره، خودش از دنیا رفته، معذاله که قصیدش ساقط نمیشه، مال مال خودشه، اما باید دست شبورید. و همچنین اگر او بخشید مال را آورد داد به صاحب مال، صاحب مال گفت من میخواستم ثابت کنم که تو دزدی میکنی و الا بخشیدم به تو، خب بعضانه که ثابت کرد این دزدی میکنه باید دست شبورید، اون دست بریدن مربوط به مالک نی. پس اگر مالک هم بشود خود سارق بعد ثبوتی اندل حاکم، بازم لم یسکت قطع ید از او. و کزال ملک سارق و المال المسروق و بعد المرافعه لم یسکت القطع و یسکت به ملکی لهو قبله، ولی قبل از ثبوت اندل حاکم اگر مالک بشود دیگه اون صاحبش هم حق مرافعه ایلال حاکم ندارد. بله میفهمم. و ساقط میشود قطعیت به سبب مالک شدن سارق مر اون مال مسروق را قبله، یعنی قبل المرافعه و قبل از رفع امر ایلال حاکم. چرا لمازو که دلیلش همین روایاتی بود که ذکر کردیم. العاشره لو احدث السارق فی النصاب قبل الاخراج من الحرز ما ينقص یا ما ينقص قیمته یا ما ينقص قیمته عن النصاب به ان خرق الثوب او ذبح الشات فلا قطع. اگر کسی برود در حرزگاه قبل از آنی که از حرز مقدار نصاب را بیرون بیاورد، یه عملی در اون مال انجام داد که ترمیان اون هز رو به دینار بود، اما او رو ناقصش کرد آورد بیرون، کلا شرعی گذاشت به اصطلاح، یعنی گفت ما این را یه جوریش میکنیم که از این هز که میاریم بیرون به اندازه رو به دینار نیارزد تا دست مرا نبرن اگه صاحبش خبردار شد و ثابت کرد. آیا این ساقط میشود قطع یدش؟ بگیم خب این که از هز رو به دینار بیرون نیارده ولی خودش سبب شده است از برای اتلاف مال و اون وقت ناقص شدن مال و ضامن هم هست شرعاً، لکن قطعیتش مشروط به این است که از اون حرز به اندازه رو به دینار اخراج بکند، اونجا ناقص کرد و حیوانی را معیوب کرد یا مثلا یه چرخی را پنچرش کرد و آورد بیرون، این رو به دینار نمیارزه، اینجا یا قطعیتش ثابت می شود یا نه؟ دو وجه، دو قوله. یک وجه این است که اون مقدار تلف شدن چون این این اتلاف کرده به منزلت الاخراج من الحرز است، پس این قطعیت داره. وجه دومش این است که مایم و ظاهر ادله، ظاهر ادله این است که اخراج از حرز بعد اخراجی به اندازه رو به دینار باشد، نه قبل اخراجی رو به دینار بوده. و نه ظاهر این، مثلا اگر کسی برود در میان حرزگاه یه مثلا یاقوتی را فیروزتی را به بلعد و بیاد بیرون، همینطوری رفت همینطوری آمد بیرون، یه چیزی نروزده این یاقوت روزده، بعدن که مدفوعاتش دفع میشه اون یاقوتا که تحلیل نمیره، بعدن اون وقت این هم قطعیت دارد یا نداره؟ ایشون میفهمان این هم دو جوره، یه قسمش این است که این امکان اخراج ندارد به حسب اسباب عادیه، این قطعیت نداره به جهتی که چیزی بیرون نیاورده است که همینطوری رفت همینطوری. و قسم دومش این است که نه، گاهی وقتا بعض چیزهایی که آدم میبلعه اسباب تهوع و غی میشه، این میدونه که این را ببلعد بیاد بیرون یه رو به دیگه غی میکنه، وقت این قطعیت داره به جهتی که اینم رو به دینار. مثلا اگه کسی رفت در میان حرزگاه به اندازه رو به دینار مثلا سینه کپ که پخته بودند و اینا قیمتش گرونه خورد آمد بیرون، به اندازه رو به دینار در همون حرزگاه یک غذای مفصلی خورد آمد بیرون، آیا اینا باید دست رو برید؟ میگن نه، به جهتی که این چیزی بیرون نیارده که اونی که خورده است اون حرام هست خوردنه و ضامن هم هست، رد مثل و قیمتش هم واجبه، لکن این برد پیش حاکم و اثبات کند که به اندازه ربع دینار تو انبار خورد آمد بیرون، این یک قطعیت نداره. چرا؟ بزنید که اخراج من الحرز نشده. بنابراین معانی که شبیه این را علما فرمودن، ما ننفی هم که نقصان قیمت پیدا بکند موجب قطعیت نمیشد، مثل اینکه شهید ثانی بیشتر میلشون این طرف هاست که قطعیت ندارد اینجا، لااقل از اینکه شک بکنیم. الحدود تدرا به شبهات، همین اندازه که القاء شبهه بشد در کلیه مواردی که شبهناک است برای فقیه و مجتهد که میتواند فتوا بدهد به قطعیت یا نه، الحدود تدرا به شبهات این معنا را دفع میکند که نباید قطع کرد. بله، میفهمان که لو احدثت سارق در نصاب قبل از اخراج از حرز، احداث بکند چیزی را که یونگس و قیمته، اینجا اعرابش را اینجوری نوشته، اگر باب افعال بکنیم یعنی ناقص میکند قیمتش را، و اگر سلاسی مجرد بکنیم یعنی ماین گس و قیمته، قیمتش ناقص میشد. ان نصاب به انخرق از صوب، پارچه را پاره کنه، اوزه به حشاد او سفند سرش رو ببرد و گوشش رو بیاره بیرون، فلا قطعه. چرا؟ لعدم تحقق شرط و هو اخراج النصاب، برای اینکه شرط متحقق نیست که باید اخراج النصاب باشه از حرص. ولا کذا لو نقصد قیمت او بعد الاخراج، اما بعد از اخراج اگه بیرون آورد مطلب اینجوری نیست، یعنی اونجا قطع دارد. و این کان قبل المرافعه، گرچه نقصانش قبل از مرافعه الالحاکم باشد. ولو ابتلع النصاب، اگر ببلعد حد نصاب را، که دینار و لولعه، قبل الخروج، قبل از بیرون آمدن، فان تعذر اخراجه، اگر متعذر الاخراج باشد. البته این تعذر عرفی متعارفیه، و الا میشه شکمش را پاره کنه در بیان، اون که تعذر نیست که کسی را شکمش را پاره کنه اون لولعه را در بیان. به حسب اسباب عادیه متعذره، اگر متعذر باشد اخراجش فلا حد، لانه کتالف جدی حکمش حکم تالف. و این اتفاق خود و این اتفاق خروج او بعد از ذلك، گرچه اتفاق بیفتد خروجش بعد از بیرون آمدن. و این لم یتعذر خروجه عادتا، اینجا حالا قید میکنه، و اگر متعذر نباشد خروجش به حسب عادت قطعه. چرا؟ لانه یجری مجرا ایداعی فی وعائه، به جهتی که این بلعیدن به منزله تو کیسه گذاشتن، تو کیف گذاشتن، و دیگه گذاشته توی یه ظرفی، اون ظرف را میاد بیرون، معده هم یکی ظرف هاست دیگه. لانه به جهتی که این عدم تعذر اخراج جاری مجرای ودیعه گذاشتن و امانت گذاشتن در وعائیست، فی وعائن، و یزمن المال علی تقدیرین، چه تعذر الخروج باشد چه نباشد، تعذر الاخراج باشه یا نباشه، زمان دارد. و همچنین اگه بیرون آمد و ناقص شد در اثر اینکه در معده مثلا فشار حرارت معده رو ناقصش کرد، اینم باز میفهمان که زامنه، نقصانش هم زامنه. ولو اخرجه ای اخرج النصاب من الحرز الواحد مرارن، یک حد نصاب را چند دفعه های رفت تو بیون آمد، بیان تا بندازه حد نصاب شد، آیا این اخراج من الحرز صدق میکند که یا نه؟ این تعدده یا تفصیله، سه چهار قول اینجا هست. یکی این است که مجموع اینا به منزله دفعتا واحده حساب میشد مطلقا، بله، که این بندازه حد نصاب شد قطعیت دارد. قول دوم، وجه دوم این است که نه، مطلقا این هر کدومش جدا جدا باید حد نصاب، مجموعش به حد نصاب برسد کفایت نمیکنه. وجه سوم این است که اگر عرفاً فاصله شده بینشون، عرض کنم که دو تا حساب میشد، هر کدوم جدا جدا باید حد نصاب باشد، و اگر نه در نظر عرف یکی های میره خالی میکنه میاد بیرون، مثلا اینجوری سیب زمینیه تا حد نصاب برسه طول میکشه، سه چهار دفعه باید بیاد و بیاد بیاد و بیاد تا اندازه چهار نخود نیم طلا سیب زمینی مثلا بدوزه بیاره بیرون. اینجا گفتن که اگر فاصله زمانیش زیاده قطع ندارد، و اگر کمه دارد. وجه چهارم که خود ایشون ظاهرا اینو اختیار میفهمه این است که اگر بین اولی و دومی مرافعه الحاکم متخلل شده، یعنی دفعه اول بردن اینجا پیش حاکم و اینجا اقرار کرد و ربع دینار نبود و اون وقت قطعیت نشد، دفعه دومش وقت دوباره به ذمیمه او بازم ربع دینار هست، اما مستقلا نیست، بازم قطعیت ندارد. چرا؟ به جهت که بین اولی و دومی رفع الالحاکم متخلل شده. و اما اگر نه، دفعه اولی دزدیده صاحبش هنوز خبر نشده، دفعه دوم ولو هفته دیگه به دفعه دوم بدزده، بعدن مالکش یه دفعه خبر شد که یه دزدی دو دفعه منزل اینا زده و در دو دفعهش به اندازه ربع دینار و زیادتر است، اینجا میفهمان قطعیت داره و خود شهید ثانی میفهمان این درسته، این آخریه درسته. ولو اخرجهو، ای اخرجن نصاب را از حرز واحد مرارن، به ان اخرجه کل مرتن دون نصاب، به این که بیرون بیاورد از اون حرز در هر مرتبه ای کمتر از نصاب را، وجتمع و اجتماع پیدا کند، من الجمیع نصابون، از همش یک نصاب باشه. قیل وجب القطع، گفته شده قطع واجبه یعنی مطلقا. ذهب الى ذلک القاضی ابن البراج، قاضی عبدالعزیز ابن براش که معاصر با شیخ مفید بوده و اون موقع قاضی هم بوده خودش و قضاوت را هم با اجازه عامه بوده، چون شیعه ها اینقدر نفوذ نداشتن که محکمه و حکومت و بساط اینا، اما اونها اجازه داده بودن این قضاوت بکنند، اینا مقدار شیعه ها پیش برده بودن میتونن. ما قاضی عبدالعزیز ابن براش گفته است که نه، این قطعیت نداره. ذهب الی زال چه قط دارد، قطش واجب مطلقا، ولی دو تاییش به اندازه نصاب باشه قطعش واجبه. ذهب الی ذلک القاضی ابن البراج والعلامه فی الارشاد، چرا؟ لصدق سرقت النصاب من الحرز، بزنی صدق میکنه که نصاب رو از حرز دزدیده. فیتناوله عموم ادله القطع که السارق و السارقه فقط و ایدیهما شاملش میشد. ولی قوله صلی الله علیه و آله من سرق ربع دینار فعلیه القطع، کسی که بدزدد به اندازه ربع دینار را بر اوش قطع. خب این ربع دینار شامل متعدد و متحد میشد، مره و مرتین میشود و هو متحقق اون هنا، این ربع دینار متحقق است این مرتین. یک گل دوم و قید لا قطع مطلقا، مطلقا در مقابل تفصیل بعدیست، مالم یتحد الاخذ، مادامی که اخذش یکی نباشه. لعصالت البراءه ولأنهو، دلیل دومش نست که لما حتکل هرز، زمانی که هرز را حیات کرد و اخرج اقل من النصاب و بیرون آورد کمتر از نصاب را، لم یثبت علیه القطع، این دفعه اول که قطع ثابت نشده بود، دوباره که برمیگردد دیگه قطع هرز که نکرده، هرز خودش واز بوده. فلما آده ثانیان لم یخرج من هرزن، اخراج نکرده است از هرز، لنهو کان من بودن قبله، به جهتی که اون انداخته شده بوده قبل از این، فلا قطع، پس قطعی در اینجا در کار نیم. که یکی از شروطش این است که خب هرز را قطع کنن، اینجا خودش انداخته بوده، مثل شبیه افتاده، مثل یه چیزی اونجا افتاده اینطوری. سوا اون اجتمع من هما معن نصابون امکان ثانی وحدهو نصابا، مساویست که جمع بشود از این سرقتین با همی یک نصاب یا دومی به تنهایی نصاب باشد بدون زمیمه اولی، اینم قول دوم. سوم و فرق العلامه فی القواعد بین قصر زمان العود یا قصر زمان العود و عدم، بین کوتاه بودن زمان عود و عدم کوتاه. اگر دنبال هم می رود علامه در قواعد فهموده یکیست و اگر فاصله می اندازه می شه دوتا، هر کدومش باید حد نصاب باشه. بین قصر زمان العود و عدم قصر، فجعل الاوله به منزلت المتحد، اولی را به منزله سرقت متحد حساب کرده دون ثانی. چهارم و فصل فی التحریر، همین علامه در کتاب تحریر تفصیل داده، فرموده فاوجب الحد ان لم يتخلل اطلاع المالک، اگر اطلاع بل تخلل پیدا نکند اطلاع مالک، مالک خبر نشه، ولم يطول الزمان، زمانم طول نکشد، به حیث لا یسما سرقتا واحده عرفا، دو قید زده، یکی مالک خبردار نشود و یکی این که طول زمان نباشه پارسال دزدیده، یکی امسال دزدیده، اینا دو دزدی حساب میکنن، یک دزدی حساب نمیکنن. به خلاف امشب و فردا شب، خب میگن خود دیشب خسته شده یا ترس برداشته، با گیش امشب برده. اینا در نظر عرف یکی حساب میکنن. به ایس الله هم ماسر قطعن واحدتن اوفن و هادا اقوا. شهید ثانی میفهمان که مالک اطلاع پیدا نکرده است و دفعه دوم رفته دزدیده، زمانم طول نکشیده، این دوتایش میشه یکی و اگر نه دوتا میشه. این اقواس لدلالت العرف علی اتحاد سرقه، برای اینکه عرف دلالت دارد بر اتحاد سرقت با فقد شرطین، در صورتی که شرطینش مفقود باشد، یعنی زمان طول بکشد و یا مالک اطلاع پیدا بکند. این دو شرطی که فهمونه. و این تعدد الاخراج، و اگرچه اخراجش متعدد، اون اینی که از خارج راست کردم پیش حاکم ببرن دیگه، اینجا حاکمشان نمی فرماین که پیش. همین اندازه که مالک اطلاع پیدا کند یکفی. و این تعدد الاخراج و تعددها به احدهما، و تعدد اینها به سبب یکی از اینها، فرمودن لدلالت العرف علی اتحاد سرقه با فقد شرطین، و تعدد سرقت به سبب احد شرطین، یعنی شرطین که باشد یکیش نباشد متعدد میشه. الهادی اشار بس صلی الله